گذاشته و چه مقدار گذاشتن، مثلا الان 90 میلیون 10 میلیون دیگه میخواد که این اصطلاح کمپین جمع بشه و بتونن برن پولشون رو کارشون رو انجام بدن. تو فرهنگ سنتی خودمون هم داشتیم دیگه به اسم گلریزون میشناختیمش. این مدل مبتنی بر خیرش، یعنی بازگشتی نداره، خاصیتش هم اینه که شفافه. مدل دومش مدل مبتنی بر محصوله. مدل مبتنی بر محصول اینطوره که یه متقاضی پول میاد اعلام میکنه که اگر مثلا این مقدار من پول بدید، هر کس که حداقل مثلا 200,000 تومان بده، من در پایان پروژه‌ام که مثلا یالوت مدتشم اعلام میکنه، این محصول بهش میدم. فکر کنیم مثلا یه سازنده عروسکه میاد میگه من 20 میلیون تومان پول لازم دارم، هر کسی که 100,000 تومان بده، من پایان پروژه بهش یک عروسک بهش برمیگردونم. مشخصات تامین کننده ها
یه جور داد و ستد، در واقع پول بابتش یک کالایی هم من دریافت کنم، محصولی رو دریافت کنم. حالت سوم،
مدل سوم مدل مبتنی بر سهامه. یه شخصی یه میاد یه پروژه رو تعریف میکنه، میگه هر کسی پول بذاره داخل این پروژه، در انتها حول این پروژه یک شرکتی ثبت میشه و سهام اون شرکت متناسب با پولی که گذاشته بهش برمیگرده.
یعنی من به عنوان یک سرمایه گذار دیگه این بعد شناخته میشم، یک سهامدار در یک شرکتی که اصلا شاید ندیده باشم، هیچ کدومشون هم نشناسم، ولی این شرکت قبلا یا این مجموعه زمانی که میاد توی این پلتفرم یا این زیر ساخت قرار میگیره، روی این بستر قرار میگیره، ارزیابی های دربارش انجام شده که اومده اصلا توی این مجموعه قرار گرفته.
حتما، دقیقاً. یعنی خاصیت سکوی تامین مالی جمعی اینه که دقیقاً از کردن مثل خرید محصول که شما میرید جزئیات محصول رو، خرید کالا رو میبینید، اینجا هم جزئیات طرح رو میبینی، جزئیات پروژه رو میبینی که دقیقا میخواد چی کار بکنه، چه اهدافی داره، بعدا طی چه مدت زمانی قراره برسونتش به شرکت، حالا که ثبت شد بعدا بیاد حالا سهامش هم واگذار کنه.
گفتید یه حالت چهارمی هم هست.
بله، حالت چهارم حالت مبتنی بر بدهی یا بازگشت نقدیه. چه اتفاقی میفته؟ باز یه شخص متقاضی، حالا شخص حقوقی مشخصا، اعلام میکنه من به این مقدار مثلا 1,000,000,000 تومان پول نیاز دارم، میخوام باش این کار رو انجام بدم، مواد اولیه بخرم، اینم کارخونم، در انتها محصول رو میفروشم و پول شما رو با یه مقدار سودی برمیگردونم. سودرم توی سکو اعلام میکنه که چه مقدار سودیه، مدتش هم مشخصه، معمولا هم سودش یه میزانی بالاتر از نرخ سود بانکیه. چرا؟ چون بالاخره اون هزینه های جارمی رو دیگه نداشته و میتونه حالا سود سریع‌تر هم میتونه به پول دست پیدا کنه و دیگه وثیقه‌ای هم نمیخواد بذاره، از این بابت براش پول ارزان‌تر خواهد بود، میتونه سود بیشتری هم بده.
ولی آقای صمیمی، من وقتی میرم بانک پولمو میذارم، یه تضمینی وجود داره براش، تضمینم بانک مرکزیه، به هر حال پول من سوخت نمیشه. البته حالا مواردی هم داشتیم که اشکالاتی به وجود اومده توی این صندوق‌های سرمایه‌گذاری، ولی تضمین توسط بانک مرکزی اتفاق میفته، اعتبار خود اون بانک هستش. چرا من باید بیام توی یک چنین زیرساختی، توی یک چنین پلتفرمی بخوام سرمایه‌گذاری کنم؟
دقیقاً. از یه طرف خب شما بالاخره میتونید سرمایه گذاری کنید توی پروژه‌ای که مطلوب خودتونه، این یک موردشه. مورد بعدی این که معمولا با نرخ‌های سود بالاتری طرف هستید، درسته که تضمین نداره، ریسکش بیشتره، ولی خب متناسباً سودش هم بیشتره. اصولاً همیشه هر وقت ریسک بیشتر بشه، باید سود هم بیشتر بشه که بخواد اینا با هم دیگه سر به سر بشه.
این پلتفرم‌ها تضمین نمی‌کنن به هیچ عنوان؟
خود پلتفرم‌ها نه، اما الان صندوق نوآوری شکوفایی وارد شده، ما با همکاری شرکت فرابورس ایران یه طرحی رو راه اندازی کردیم که ما به خاطر اینکه این پلتفرم‌ها، این سکوهای اصلا این شیوه تامین مالی بخواد جا بیفته و اقبال عمومی بهش بیشتر باشه، اومدیم گفتیم ما اصل پول سرمایه گذارا رو تضمین میکنیم، سودشون رو نه. ممکنه یه طرف گفته باشه من 30% سود میدم بعد از مثلا 11 ماه، ما سود رو تضمین نمیکنیم، ولی هر سرمایه گذاری که از این طریق وارد بشه میتونه مطمئن باشه که از یه طرف با یه سود 30% کمتر یا بیشتر مواجهه، از طرف دیگه اصل پولش از بین نخواهد رفت، ضرری بهش به اصل پولش وارد نخواهد شد.
اینجا من میخوام در نقش به جای سرمایه گذار سرمایه جو باشم. سرمایه جویی که یه پروژه‌ای داره، یه ایده‌ای داره، چیکار باید بکنه؟ باید بیاد پیش شما، پیش مجموعه شما، باید بیاد تو صندوق نوآوری؟ کجا باید بیاد؟
خیر، این اولا متقاضی پول حتما باید یه شرکت باشه مطابق دستورالعمل سازمان بورس اوراق بهادار. اون باید به سکوهای دارای مجوز مراجعه کنه.
شرکت دانش بنیان هم باشه؟
شرکت دانش بنیان هم میتونه باشه، میتونه دانش بنیان هم
یک شرکت نباشه. عادی هم میتونه باشه.
بله میتونه بله. شرکت هم باشه. اصولا چیزی که اگه بخواد از ضمانت ما بهره مند بشه، یه نکته کلیدی داره، اینه که حتما باید دارایی‌هاش در انتهای پروژه نقدپذیر باشه، یعنی اصولا پول رو برای سرمایه در گردش بخواد، نه اینکه مثلا برای خرید یک دستگاهی یا زمینی یا هر چیز دیگه.
مثلا یه دستگاه بخواد، تولید کننده دستگاه MRI باشه در کشور،
اگر محصولش اون دستگاه ایرادی نداره، ولی اون دستگاه نباید به عنوان یه دارایی ثابت، یعنی تجهیزات و ماشین‌آلات کارخونه‌اش، نه
وقتی که می‌خواد بفروشتش،
اگه می‌خواد بفروشه پس
MRI درست بکنه بفروشه،
اون محصوله اون بابت مورد. حالا این شرکت متقاضی کجا مراجعه میکنه؟ به میتونه وبسایت فرابورس ایران مراجعه کنن، شرکت فرابورس ایران، لیست سکوهای تامین مالی جمعی دارای مجوز اونجا اومده، میتونن به اونا مراجعه کنن، به اون سکوها. اونا سکوها یعنی که یه عامل داره و یه نهاد مالی. نهاد مالی کارش چیه؟ اون که دقت نظر داشته باشه اون عامل در بررسی کارشناسانه و ارزیابی فنی اقتصادی طرحش. اون به اونجا مراجعه میکنه، اونها چیکار میکنن؟ طرحشو بررسی میکنن، اگه مد نظرشون بود برای ما میفرستند و ما هم بررسی میکنیم. اگر ببینیم بله این طرحش در فناورانه است، نوآورانه است، مرتبط با دانش بنیانه، ما اونو میتونیم تضمینش کنیم، بهشون اعلام میکنیم، اونا هم روی وبسایتشون مشخصات متقاضی و طرحشون میذارن و عموم مردم میتونن مراجعه کنن و سرمایه گذاری کنن.
من دارم با آقای سیاوش صمیمی، مدیر امور مجامع و صندوق‌های سرمایه گذاری صندوق نوآوری و شکوفایی گفتگو میکنم، راجع به جمع سپاری کراود فاندینگ داریم صحبت میکنیم، راجع به سهامداری در شرکت‌هایی داریم صحبت میکنیم که ما میتونیم با خرده پول‌هایی که داریم، یعنی حالا خرده پول عدد کمی نیستش طبیعتا، مثلا احتمالاً 10 میلیون تومان 20 میلیون تومان یا کمتر هم هستش آقای صمیمی؟
نه، از معمولا بین 500 هزار تومنه، حتی بعضی جاها 100 هزار تومن.
یعنی من میتونم به عنوان سیاوش صفاریان بیام توی 10 تا شرکت برم سهام به دست بیارم از طریق همین جمع سپاری، یعنی به نوعی زینفم در شرکت های مختلف؟
بله میتونی، حالا هم سهام هم بستگی داره که مبتنی بر کدوم حالت وارد بشه. اگه مبتنی بر سهام باشه بله با 100 هزار تومن هم متناسب با پولتون و متناسب با پولی که پروژه نیاز داشته مثلا شما سهامدار خواهید شد، یا اینکه سرمایه گذاری کنید 100 هزار تومان بعد از مثلا 6 ماه ممکنه 15% سود دریافت کنید.
اگرم دریافت نکنم که به نوعی تضمین شده که
بله.
اصل پول برگرده.
بله اصل پولتون از طرف ما تضمین شده.
من دوباره برگردم به جای سرمایه گذار به سرمایه جو رو در واقع در نقش اون قرار بگیرم. سرمایه جویی که داره طرحش رو به شما میده، از کجا معلوم باید مطمئن باشه که طرحش برداشته نمیشه، کپی نمیشه، از دست نمیره؟ ممکنه که یه دفعه خط بخوره، یه دفعه یکی دیگه بعدن با همون ایده و طرح بیاد وسط.
خب ببین اصولا اگه کسی بخواد طرحشو بالاخره رونمایی کنه، که در نهایت بالاخره طرحش مشخص میشه که مدل مالیش چطوره، مدل کسب و کارش چطوره و هر کس دیگه میتونه کپیش کنه. این که بخوان کامل همیشه پنهان کنیم که من همچین ایده‌ای دارم، اگه این ایده بخواد رونمایی بشه حتما ازم میدوزن، حتما ازم برش میدارن، کپی برداری میکنن،
خب
هیچ وقت پس نباید نشونش بده. دقیقاً. یعنی ولی بالاخره وقتی شروع کنه بیاد پروژه‌ش رو رونمایی کنه، مدل کسب و کارش رو بگه، مردم میان بخونن، عموم جامعه، سرمایه گذاره خاص دیگه هم میتونن بیان ببینن و روی همون شخص سرمایه گذاری کنن. چرا بخوام برن دنبال یه نفر دیگه‌ای که تازه بخواد کپی ایده رو کپی کرده و بخوام را روی اون سرمایه گذاری
کنم؟ حالا یه سال دیگه چون سوالام خیلی زیاده، نمیخوامم انقطاعی در این پرونده ویژه ایجاد بشه، چون مطمئنم که عده‌ای دارن میشنون، یک پارچه بودن این گفتگو برای همه ما منفعت داره که بدونیم که کل این مسیر قرار چطور اتفاق بیفته. من میخوام برم سراغ اون فردی که داره میاد سرمایه گذاری میکنه. آیا ممکنه که من بیام یه دفعه تعداد انبوهی از سهم‌های یک شرکت رو بخرم و بگم مثلا مال من این شرکت دیگه؟ اون کسی که داره سرمایه جو هستش به نوعی در اقلیت قرار میگیره برای تصمیم گیری.
خب اون ببینید وقتی میخواد طرحو معرفی کنه اصولا نمیاد بگه که من 100% کل پولو بذارید و 100% در مقابلش سهام میدم. یه ارزشی برای دارایی فکری خودش قائل میشه، میگه مثلا من یک پروژه‌ای دارم که 1 میلیارد نیاز داره، اگر این 1 میلیارد جمع بشه من در مقابل این 1 میلیارد 50% سهام شرکتمو میدم. فلذا 50% برای خودش ارزش دارایی پکیج شده.
بله. فرد میتونه یک نفر بیاد بگه من اصلا از این ایده خوشم اومده، همه اون 50% سهامشو من یک جا برمی‌دارم، یا
شخص حقیقی نمیتونه بیشتر از 5% سرمایه گذاری کنه در هر منابع مالی مورد نیاز یک تر رو، بیشتر از 5% رو یک شخص نمیتونه تامین کنه.
این به این دلیلی که در واقع انحصاری به وجود نیاد.
حتما به این خاطر بود.
و احسان میبینم که تو داری خیلی جدی گوش میکنی، برخلاف همیشه که تو موبایل هستی و داری آره صفحه‌های مجازی تو مرور میکنی.
دارم به این فکر میکنم که خیلی از حالا کسانی که ممکنه توی شرکت‌های استارتاپی کار میکنن یا میخوان وارد عمل بشن، شاید برای بعضیا یه مقدار حالا ابهام باشه که نقش صندوق و تمایزش با معاونت علمی فناوری چی هست، چون معمولا افراد میدونن که میرن سراغ معاونت
به سرمنشای پول وصل میشن.
آره، در حالی که میدونیم که بخش سرمایه‌گذاری توی صندوق ظاهراً صورت میگیره، و اینکه صندوق خب میدونیم یه حمایت‌های مستقیم خودش داره از شرکت‌های نوآور و استارتاپ، و چرا اینا دیگه نیاز باشه برن توی فرابورس مثلا اونجا بخوان تامین مالی بشن، خود صندوق چرا این کار انجام نمیده؟
ببین حالا من یه تمایز صندوق نوآوری شکوفایی با معاونت علمی توضیح بدم. معاونت علمی خب یه معاونت ریاست جمهوریه، صندوق نوآوری شکوفایی خب یه صندوقی که طبق قانون تشکیل شده سال 91 و هیئت امنایی است، یکی از اعضای هیئت امناشون معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری هستن.
پس زیر مجموعه چیز نیستش،
نه زیر مجموعه ریاست جمهوری مستقیما، یعنی و یه هیئت عاملی داره که بالاخره هیئت عاملش هم مستقیما و رئیس هیئت عاملش هم مستقیما با حکم رئیس جمهور تعیین میشن. بله، این یه موضوع. موضوع بعدی این که حالا چرا بخوام بیان سمت تامین مالی جمعی متقاضی پول. ببینید خدمات مالی صندوق، یعنی صندوق بالاخره خدمات مالی ارائه میده و کارکردش اینه. خدمات مالی صندوق نوآوری شکوفایی خب بخوام تقسیم بندی کنیم، مثل وام و تسهیلات که اینا صرفا به شرکت دانش بنیان میرسه، خدمات برای توانمندسازی باز به شرکت دانش بنیان میرسه. توانمندسازی مثلا یعنی کمکشون میکنه که ثبت اختراعشون رو برن انجام بدن، بخوان تو نمایشگاه ها شرکت کنن، بخشی از هزینه هاشون پوشش میده، دورای آموزشی باشه بخشی از هزینه های دورای آموزشی رو پوشش میده و امثال هم دیگه. خدمات دیگه مثل لیزینگ و ضمانت نامه. لیزینگ یعنی یه شرکت دانش بنیان یه محصولی داره، محصول میخواد بفروشه به یه خریداری، واسه اون محصول هست، ما با اون خریدار طرف میشیم، میگیم خریدار شما اگه الان پول نقد نداری نمیتونی خریداری کنی، شما خریداری کن، بیا اقساطی به من صندوق برگردون. خب این جذابیت ایجاد میکنه که محصولات دانش بنیان فروش بیشتری داشته باشه.
پس با این حساب یه جور دارین شما هم مانع‌زدایی میکنید، هم تسهیلگر هستید، هم کمک میکنید به این که خود مردم ایران از تولید داخلی خودشون شخصا حمایت بکنن، هم زینف باشن، هم حمایت میکنن، هم که به نوعی سودی هم برداشت میکنن.
بله، در مدل تامین مالی جمعی همینطوره. مدل تامین مالی جمعی یعنی اصولا مرتبط میشن تامین کننده دارندگان پول، حتی پولای کوچیک میگم 100 هزار تومان یا 500 هزار تومان، به متقاضی. اون متقاضی میتونه دانش بنیان باشه، میتونه دانش بنیان هم نباشه. یه خدمت دیگه ای که صندوق داره خدمت سرمایه گذاری، اگه فرصت هست اونم من توضیح بدم.
بفرمایید. یه سوال من تو ذهنم بود مربوط به بورس، و اونم این که میدونی شرکت هایی که میخوان وارد بورس بشن بایستی تراز مالیشون 3 سال متوالی مثبت باشه، ولی شرکت نوپایی که الان نیاز به تازه حمایت مالی داره و این ویژگی رو نداره، اینا آیا تسهیلاتی براشون در نظر گرفته میشه که این شرط رو نداشته باشن ولی بتونن وارد بشن، یا نه شرایط دیگه ای حاکم بر اونها هست؟
بله بله، تامین مالی جمعی اصولا برای همین شرکت های به بلوغ نرسیده است. ما میگیم وقتی یه شرکت میخواد وارد بورس بشه، یعنی سهامش عرضه بشه توی بورس، اون یه شرکت به بلوغ مالی رسیده است. اما این تامین مالی جمعی برای شرکت هایی که هنوز به اون سطح نرسیدن. این شرکت ها چیکار میکنن؟ شرکت های ممکن کوچیکی باشن، برای قرار هم نیست سهمشون یعنی با نماد مثلا اختصاصی روی بورس بیاد و مبادله بشه. شما با سرمایه گذاری از طریق سکوی تامین مالی جمعی یک گواهی شراکت دریافت میکنید. اون گواهی شراکت میتونه مبادله بشه از طریق سامانه بورس. حالا سامانه هم هنوز راه اندازی نشده، ولی خب ما من میدونم که شدیدن دنبالش هستن که بزود اینشالله را اندازش کنن. هم سازمان بورس هم شرکت فرابورس ایران.
متشکرم از مهندس سیاوش صمیمی، مدیر امور مجامع و صندوق‌های سرمایه‌گذاری صندوق نوآوری و شکوفایی، امروز در رادیو. سپاسگزارم از شما.
خواهش میکنم.
ما رو در صفحه مجازیمون دنبال بکنید، رادیوم در صفحه مجازی با این شناس است، @ra.radio.
از شما سوال کردیم که 100 نفر در یک مهمانی هستن، 90 نفر اسپانیایی صحبت میکنن، 80 نفر ایتالیایی و 75 نفر فرانسه، حداقل چند نفر به هر سه زبان میتونن صحبت بکنن؟ پیام ها زیاد هستش. مجید یزدانی از اصفهان گفتن 65 نفر، دوست دیگه با 4 شماره آخر 2029 گفتن 50 نفر، منصور شمس از اصفهان گفتن 25 نفر، مجید راننده بولوزر گفته 30 نفر، جواد از گنبد کاووس هم گفتن 25 نفر. پاسخ این هستش که 10 نفر نمیتونن اسپانیایی حرف بزنن، چون 90 نفر اسپانیایی صحبت میکنن.
بله.
10 نفر نمیتونن اسپانیایی صحبت بکنن.
درست.
نگه میداریم. 20 نفر هم نمیتونن ایتالیایی صحبت بکنن، میشه تا اینجا 30 نفر. 25 نفر هم نمیتونن فرانسه صحبت بکنن، میشه 55 نفر. خوب. پس ممکنه 55 نفر توی این مهمانی باشن که در صحبت کردن به یکی از این زبان‌ها مشکل داشته باشن. پس 45 نفر باقی میمونه که میتونن حداقل به هر سه زبان صحبت بکنن.
خب حالا آقای ایکیوسان به من بگید که اگر حالا به هر دلیلی طرف بله. بلد نبود زبان دیگری رو، اون تکلیفش چیه؟
اصلا موضوع سوال ما نیستش، اون تکلیفشو بعد از برنامه مشخص می‌کنیم.
کوتکش می‌زنیم. بسیار خب، متشکرم از احسان مرچو سردبیر برنامه، متشکرم از آقای مهندس صمیمی مهمان ارجمندمون. من سیاوش سفاریان پور هستم، به اتفاق شایان بهلولی تهیه کننده برنامه، برای شما بهترین ها رو آرزو می‌کنیم. روز و روزگار بر شما خوش.
تلاش و کار و زندگی، میهن سلامتی و تازگی، از جنوب میهنم تا شمال میهنم، کویر و دشت و کوه زیر بال میهنم، پایدار میهنم، پر افتخار میهنم، سر بلند سر فراز استوار میهنم.
با عشق و مهر هم میهن 50 ساله شد میهن.
اصل خونه چار فصله، با ایران شهر،
آب گرم تو سرما، باد سر تو گرما، با
ایران شهر،
خوب هوای خونه، روشن قلبش بسخونه، چون ایران شهر میدونه که چجوری خونه میشه خونه. آب گرم کن ایران شهر، کوله رو روشن کن ایران شهر، یه بخاری گرم ایران شهر، اجاق گاز روشن ایران
شهر. شهر شهر بیاد، یه شهر خوب و شیرین،
شهر خوراکی های ما، خوشمزه و دلنشین،
کلوچه های شهریار گرد و لذیذ تو دستا،
بیسکویت های شهریار چقدر لذیذ هر جا،
کیک تازه شهریار چه خوش طعم و چه نرمه،
وقتی که شهریار هست لحظه ها شاد و گرمه،
محصولات شهریار شیرینیه هر بیان.
غیر از طراحی جذاب، برای خرید شیرالات چیزای دیگه ای هم مهمه.
شودر میگیریم،
پرلاتور خیلی اهمیت داره.
خب دیگه شودر،
آبکاری خیلی مهمه،
پس شودر میگیریم.
کارتریج یادم نبود.
آفرین، شودر میگیریم.
چرا شودر؟
به نظرم چون جزئیات مهمه، بهترین گزینه شیرالات شودره.
شودر، چون جزئیات مهم است.
لا 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 لا. چقدر شیرین خاطرات، به دل میشینه طعم خنده هات، از بچگی باهات چی توز.
شد از دار رسیدین، حبوبات دلپذیر مغذی و مفیدین، حبوبات دلپذیر نخودین لوبیا تمیزین، عدس و لب دلپذیر خوبای حبوباتین.
تفاوت در دلپذیر بودن است.
سیرنگ نشاط مزرعه.
پکیج شفا جوار رادیاتور بوتان، کیفیت مطمئن با خدمات پاسخگو. 021-5-10-11 بوتان.
در مسیر طبیعت باشید تا حتی از رویای خودتون هم سبقت بگیرید با جشنواره بزرگ 1400 طبیعت. جشنواره محصولات برنج و چای طبیعت با جوایزی رویایی. با خرید و ارسال کد روی بسته‌بندی انواع محصولات برنج و چای طبیعت در قرعه کشی جوایز رویایی طبیعت شرکت نمایید. هر دو هفته دو جایزه 50 میلیون تومانی کمک هزینه خرید کالای ایرانی. برای سبقت بیشتر در کسب جوایز رویایی طبیعت به نشانی طبیعتسبز.ir مراجعه نمایید.
بزنیم یه دوری با چیتوز موتوری، بزنیم یه دوری با چیتوز موتوری.
میخوای یه گاز خوشمزه بزنی؟
چطوری چطوری چطوری؟
میخوای قوا رو دور بزنی؟
چطوری چطوری چطوری؟ لحظه های خوب بساز، چطوری چطوری چطوری؟
بزن بریم تخت گاز.
صبح روز شنبه آغازین روز هفتهتون به خیر باشه. امیدوارم که تا اینجای روز رو با شادی و نشاط گذرانده باشید و اوقات بهتری هم در انتظارتون باشه. اما میخواییم که حال دل شما رو خوش بکنیم، اونم با ترانه های درخواستی، ترانه هایی که شما از ما درخواست میکنید. اما سرچراغی شروع این بخش ما که به بهانه روز شعر و ادب پارسی هم هست و شعرش هم از شهریاره و سینا جوانشیرم اونو برای ما خونده که از آلبوم یار قاصدی، یعنی تو قاصد یار منی، تقدیم به شما شعر سینا جوانشیر.
güzelden bir gül alıp sen güzele pay dönüşem. Senin gün tek batmağım, ay batana tay demişem.
بله، امیدوارم حال دلتون خوش شده باشه با این ترانه آذری که سینا جوانشیر عزیز خوند با عنوان تو قاصد یار منی، در واقع ترجمهش این میشد. امیدوارم خوشتون اومده باشه. اما ما همچنان با شما هستیم با رادیو جوان و بخش ترانه های درخواستی که شما از ما درخواست میکنید، مثل آقای صادق علوی از نازیاباد و محمود کریمی از دولت آباد و دیگر دوستان که ترانه ای از مهدی یغمایی رو خواستن. تقدیم به شما نگارا.
دلم را که این رسم وفا نیست، نگارا به جز تو کسی در دل ما نیست. ندیدم کسی را از آن دم که تو بودی، چه آسان همگان را ز چشمم برو بودی. ای عزیز جانم، نیمه ی پنهانم، بی تو پریشانم، ای همه ی وجودم، دل عاشق مرا بردی، گرچه که آزردی. خوشیم بود که در بند تو بودم. ای عزیز جانم، نیمه پنهانم، بی تو پریشانم، همه وجودم، دل عاشق مرا بردی، گرچه که آزردی. دل خوشیم بود که در بند تو بودم. سو که توانی شکایت ندارم، تو چون در دل و جانی. اگر بیقراری دلیلش غم عشق است، ببین عاشقان را که عالم همه عشق است. ای عزیز جانم، نیمه پنهانم، بی تو پریشانم، همه وجودم، دل عاشق مرا بردی، گرچه که آزردی. دل خوشیم بود که در بند تو بودم. ای عزیز جانم، نیمه پنهانم، بی تو پریشانم، همه وجودم، دل عاشق مرا بردی، گرچه که آزردی. دل خوشیم بود که در بند تو بودم. آزردی، دل خوشیم بود که در بند تو بودم. ای عزیز جانم، نیمه پنهانم، بی تو پریشانم، همه وجودم، دل عاشق مرا بردی.
س ساعت 10 صبح اینجا ایران، شبکه رادیویی جوان.
کوچه های آشنا، مردم های باسپا، یاد روزای قدیم، منو به چه بیا.
من یه جوان 25 ساله همدانی هم. رادیو جوان دوست همه جوانای همدانی.
رفته بودم به محله